أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. تا حکمت 411 رو محضر عزیزان عرض کردیم، فرمود لا تجعلن ضرب لسانك على من انتقك ولا بلاغة قولك على من سددك. و اما حکمت 412، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود کفاك ادبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غیرک. این حکمت باز هم اشاره به همون مطلبی است که بارها امیرالمؤمنین در جملات قبل برای ما بیان کرد، بحث مهم توجه به عیوب دیگران و ترک اونها در وجود خود. قبلا هم در حکمت 365 امیرالمؤمنین شبیه به این حکمت رو فرموده بود، حالا عرض میکنیم. فرمود کفاک ادبا لنفسک، برای مؤدب شدن تو، برای تأدیب تو همین بس که اجتناب ما تکرهه من غیرک، اجتناب کنی و دوری کنی از آنچه برای دیگران بد و ناروا میدانستی. ما وقتی نگاه به دیگران میکنیم، لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. انسان نگاه به دیگران که میکنه، ضعف ها و عیب های دیگران رو میبینه به خلاف خودش، چون انسان در مورد خودش مقداری تساهل و تسامح میکنه، نمیبینه ایرادات رو. ولی وقتی از دیگران انسان نگاه میکنه، توجه به دیگران میکنه، عیوب رو راحت تر میبینه. حضرت فرمود خب نگاه کن به دیگران، عیب دیگران را که دیدی و فهمیدی عیبه، و دیگران رو هم نسبت به اون عیب حتی گاهی تقبیح کردی، گاهی نهی از منکر کردی، خب حالا خودت هم اون عمل زشت را، اون منکر را ترک کن. حالا که دیدی دیگران عیب دارن و ناراحت شدی و تذکر دادی، خب حالا شروع کن همون عمل را، همون فعل را، همون اخلاق را در خودت به وجود نیار. میگن یه وقتی یه استادی برگه های امتحانی رو گرفته بود تصحیح کنه، دید یکی از برگه ها اسم نداره. این به خودش گفت عجب دانشجوی، عجب طلبه بی نظمیست، یادش رفته اسمش رو هم بنویسه. وقتی که شروع کرد تصحیح کردن، دید این بنده خدا 18 شد. با خودش گفت یه همچین مثلا دانشجوی کم توجهی اسمش رو یادش رفته بنویسه، چطور 18 گرفته؟ حتما اشتباه نوشته، حتما من اشتباه تصحیح کردم. دوباره شروع کرد از اول بررسی کردن و سوالات رو یکی یکی با دقت بیشتر، با سختگیری بیشتر تصحیح کرد، نمرش رو داد 15، از 18 رسید به 15. ایشون میگه وقتی که تصحیح اوراق تمام شد، من یکی یکی داشتم دانشجوها رو نمره میدادم، یه برگ اضافه اومد. هرچه نگاه کردم تو لیست، دیدم همه حاضر بودن، همه نمره گرفتن، یه برگ اضافه است. متوجه شدم این برگه همون برگه کلیده. سوالاتی که من طراحی کرده بودم تو یه برگه خودم هم جوابشون رو نوشته بودم که پیشم باشه. ایشون میگه وقتی که سوالات را خودم طراحی کردم و وهله اول جواب دادم، برای 20 جواب داده بودم دیگه، ولی دفعه دوم که یادم نبود و خواستم تصحیح کنم، چون خیال میکردم از دیگرانه، با سختگیری تصحیح کردم. دفعه سوم که دیگه به شدت تصحیح میکنه، ایراداتی میگیره از چیزهایی که خودش نوشته، از همونهایی که جواب درست بودن، و میشه 15. این یک حالا صفت خوب یا بدیست، بالاخره در وجود همه ما هست. دیگران را سختتر از خودمون قضاوت میکنیم، در مورد دیگران با یک نگاه انتقادی همیشه نگاه میکنیم، اعمال اونها، رفتار اونها را همیشه با ظن به سوء بررسی میکنیم. حضرت فرمود خب این حالا مشکل در وجود خیلی ها هست، از همین عیب و مشکلی که دارید بیاید استفاده بهینه کنید. دیدی دیگران عیب داشتن و تو هم بدت اومد، ناراحت شدی، همون عیب را در وجود خودت ریشه کن، همون عیبی که در دیگران بود و تو هم مثلش رو داری همون رو برطرف کن. در حکمت 365 فرمود و کفا ادبن لنفسک تجنبک ما کرهت و لغیرک، برای ادب شدن و اصلاح تو همین بس که نگاه کنی به دیگران، آنچه که دیگران زشتی دارن، نقص دارن، اونها را از وجود خودت دور کنی. اگر انسان این گونه شد حتما رشدش رشد فوق العاده. البته حضرت نمیخواد بفرماد همیشه با نگاه بد به دیگران نگاه کنید، همیشه به نگاه انتقاد نگاه کنید، این کار درستی نیست، ما مأمور به حسن ظنی. ولی اگر هم جایی غیر اختیاری غیبت عیب و زشتی کسی رو دیدیم، این عیب و زشتی باید برای خود ما تجسم پیدا کنه، بگردیم شبیه همون عیب رو در وجود خودمون پیدا کنیم و او رو برطرف کنیم، وگرنه دیدن عیب دیگران دردی را از ما دوا نمی کنه. ما باید خودمون رو در آینه دیگران ببینیم. وقتی آینه خودمون باشیم فکر میکنیم بهترین هستیم، ولی وقتی آینه دیگران باشن ببینیم عیوب دیگر رو، ما انشالله بهرمند میشیم که اصلاح کنیم خودمون رو. امیرالمومنین در حکمت 73 در مورد ادب و آداب نکاتی فرمود، حالا میتونید به اونجا رجوع کنید، اون هم یک نکته. ولی قبل از این که حکمت 73 رو مجدداً عرض کنیم، خود بحث ادب بحث زیبایی است. ادب در لغت به معنای دعوت کردن کسی است. عرب به سفره عروسی میگه معدوبه. معدوبه یه سفره خیلی با جلال و شکوهی، سفره است که رنگارنگه. وقتی ما میگیم فلانی مؤدب است یا فلانی را تأدیب کن، یعنی خودت رو دعوت کن سر سفره خوبی ها. اگر احیانا بر سفره نشستی که غذاش غذای سالمی نیست، از اون سفره بلند شو. میبینید ادب کردن با زیبایی توامان است. دعوت کردن کسی سر سفره خوبی ها، سفره لذت ها، به این میگن ادب. ادب به شدت و حدت و سختگیری و اذیت کردن و اجبار نیست. باید انسان در ادب کردن لطافتی داشته باشه. دیگران رو کسی به زور سر سفره نمیکشونه دیگه. سفره وقتی رنگین بود، پهن بود، جلال و جبروت داشت، دیگران کشش دارند به اون سفره، خودشون خودکار جلو میان. و این ادبه. ما باید در امور تربیتی برای ادب کردن دیگران، مخصوصا دانش آموزی، فرزندی، خردسال و نونهال، از این روش استفاده کنیم. زیبایی ها رو به اونها نشون بدیم، اونها خودشون پیش قدم میشن و جلو میان. حکمت 73 فرمود من نسب لنفسه اماما فعلیه ایبتع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. یکی از شروط و ویژگی های تأدیب معلم بودن، استاد بودن، اینه که قبل از اینکه دیگران را تأدیب کنی به تأدیب خودت بپردازی، و قبل از اینکه با سخن گفتن کسی را ادب کنی باید با ادب و حرکات و سکنات خودت ادب رو به دیگران نشون بدی. و معلم و نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. کسی که در صدد اصلاح خودش باشه مقامش و ارزشش بالاتر از کسی است که خودش گمراه، خودش منحرفه، فقط دنبال این دیگران رو اصلاح کنه. اصلاح خود اولویت دارد بر اصلاح دیگران. انسانی که خودش خود ساخته باشه حتما دیگران رو ارشاد و راهنمایی میکنه. ولی اگر کسی مثل من باشه، خودش از درون پوسیده باشه، هرچه هم حرف بزنه، هرچه هم تلاش کنه، این تلاش اثر و نفوذ قوی در جان مخاطب نخواهد داشت. در مورد ادب هم این دو نکته عرض شد. نکته اول توجه کنیم ادب به معنای دعوت به خوبی هاست، و دوم ادب رو باید از خودمون شروع کنیم و بعد بریم سراغ آموزش و تأدیب دیگران. و اما حکمت 413. حکمت 413 و 414 ارتباط معنایی دارن. حتی بعضی از بزرگان فرمودن این دوتا یکی بودن در واقع. سید رضی دو قسم کرد، جدا کرد از هم دیگه، ولی این دو در کلام حضرت در اصل یک جمله بودن. حالا عرض خواهم کرد. و قال علیه السلام یعزا قوما، امیر المؤمنین برای تسلیت به گروهی رفتند. حالا امروزش میشه در یک مجلس ختمی رفتند، وقتی که خواستن به این صاحبان عزا تسلیت بگن، حضرت فرمود من صبر صبر الاحرار و الا سلا سلو الاغمار. این در واقع جزای شرط حذف شده. میگه من صبر صبر الاحرار، چه اتفاقی میفته؟ حضرت نفرموده ولی برداشت خود ما کاملا واضحه. حضرت میفرماد مصیبت بر شما وارد شد، عزا دیدید، غم دیدید، اگر در این عزا صبر کنید، اون هم صبر احرار، صبر آزادگان، خب جزاش چیه؟ اگه صبر کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر صبر کنید جزای او همون جزای صابران است. به کسانی که در مصیبت ها صبر میکنند وعده بده، بگو ما ثواب بزرگی برای شما در نظر گرفته ایم. من صبر صبر الاحرار، خدای متعال جزایش را به طور کامل میدهد. و الا آقایون صاحب عزا، اگر صبر نکردید، اگر این مصیبت بر شما خیلی گران تمام شد و شما هم با جزع و فزع و ناله با او برخورد کردید، سلا سلو والاقمار، اگر اون حالت اول نبود، سلا به معنای فراموش کردنه، فراموش میکند انسان اون مصیبت را، ولی نه فراموش کردن ارزشمند. سلو والاقمار، اقمار یعنی جاهلان، دیوانگان. فرمود اگر تونستید با این مصیبت بسازید خیلی خوب، اگر نساختید مجبورید مثل دیوانه ها خودتون رو به فراموشی بزنید، خودتون رو به نادانی بزنید. حضرت می فرماد سر راه مصیبت دو راه بیشتر نیست، یا شما باید در مقابل این مصیبت با همه وجودتون صابر باشید، بپذیرید مصیبت وارد شده، امانتی بود، دست ما بود، خدا این امانت رو از ما گرفت، اتفاقی نیفتاد. خب اگر این طوری شد، شاکر بودید، صابر بودید، جزای شاکران و صابران رو دارید. حالت دوم، اگر کسی نخواست صبر کنه، حضرت فرمود این مصیبت که دست از سر تو بر نمیداره، هر روز جلو چشمته، لباس عزیزت رو میبینی، میای تو خونه عکسش رو میبینی، این مصیبت مدام در ذهن و فکر تو داره قلیان میکنه و تو برای اینکه مصیبت را قبول کنی مجبوری خود فراموشی کنی، خودت رو بزنی به نادانی که نه اصلا نمیفهمی اتفاقی افتاده. خب از نادان هر کاری برمیاد دیگه، انسان نادان ناشکری میکنه، ناسپاسی میکنه، حرف نامربوط میزنه نسبت به قضا و قدر الهی. حضرت فرمود صابر نباشید در گروه دومید، گروه دوم دیوانگانند. یا باید بفهمی مصیبت وارد شد، بله با چشم خودم دیدم، فهمیدم و الان قبولش کردم، پذیرفتمش، صبر کردم برش، یا اینکه نپذیری. اگر نپذیری دیگه تو در جرگه عاقلان نیستی، چون دیدی عزیزت از دست رفت، دیدی مالت از دست رفت، ولی نمیخوای قبول کنی. امروزه هم هست متاسفانه کسی که مصیبت برش وارد میشه، همه میگن آقا ببریدش مسافرت این طرف اون طرف، حواسش پرت بشه. حواسش پرت بشه معنا نداره، او باید بفهمد مصیبت را و در مصیبت شاکر باشد. اگر شکرگزار بود ثواب داره، اگر شکرگزار نبود به دیوانه که چیزی نمیدن، جزایی نمیدن. بله بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد، او پذیرفت مرگ عزیزانش را، ورشکست شدنش را، اون بیماری که برش عارض شده را، خب حالا طوری نیست برای روحیه دادن دشت بره، کوه بره، هر جا میخواد بره، دورش را عزیزانش بگیرن، خوشحالش کنن. ولی این که ما مصیبت به کسی وارد بشه اونقدر دورش رو بگیریم که این اصلا نفهمه مصیبت وارد شد، این در واقع میشه دخالت در کار خدا. او باید بفهمد و انتخاب کند، یا راه صابران را یا راه دیوانگان را. حالا هر راهی رو رفت دیگه ادامه بده،
خودتو به فراموشی زدی، یک راه سختیش رو میکشی، رنجش رو میکشی، ثوابی هم نمیبری. از این طرف صابر بودی، همون لحظه اول هضم میکنی، خدایا فهمیدم دیگه از دستم رفت و من راضیم به رضای تو، اینجا آرامتری، اون طرف هم که رفتی جزا داری، بر مصیبتی که به تو وارد شد ما ثواب بت میدیم، به خاطر اون فقری که برات عارض شد ثواب بت میدیم. حضرت فرمود احرار در مقابل اغمار قرار دارن، آزادگان در مقابل دیوانگان قرار دارن، و انسان باید جزء این گروه اول باشه. سختی جزء لاینفک دنیاست، هیچ ممکن نیست سختی در دنیا نباشه، اصلا دنیا داره امتحان داره سختی. خب کیفیت برخورد ما با این سختی ها ملاک است، ما چطور برخورد میکنیم. هر طور برخورد کردیم یا جزا میگیریم یا جزا نمیگیریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الصبر خیر مرکبه، بهترین مرکبی که انسان میتواند بر او سوار شود، از همه تندبادها، از همه طوفانها عبور کند، مرکب و کشتی صبر است. انسان هر طوری بخواد با مشکلات برخورد کنه باز کم میاره، اذیت میشه. تنها راهی که انسان میتواند از همه این گرفتاری ها به سلامت عبور کنه اینه که سوار بر کشتی امن و امان صبر بشه. فرمود الصبر خیر و مرکب، ما رزق الله عبدا خیرا له ولا اوسع من الصبر. هیچ کسی نیست که خدا خیرش رو بخواد مگر اینکه یک صبر وسیعی به او بدهد، او رو در مقابل گرفتاری ها با صبر، با کمک صبر، با استعانت از صبر نجات بده. صبر هم عامل رشد دنیایی است، آرامش دنیایی درش هست، اون جزع و فزع ها درش نیست، هم از اون طرف وقتی رفتیم اون طرف انشالله به خاطر همه اینها جزای خیر به ما داده خواهد شد. حکمت 414 باز شبیه به همین مطلبه، فقط به جای قوم شخص مشخصه. در این حکمت 413 فرمود یعزی قومن، حضرت به یه قومی تسلیت گفت. حکمت 414 فرمود و فی خبر آخر انه قال للاشعث ابن قیس معزیاً عن ابن له، حضرت به اشعث ابن قیس تسلیت گفت در حالی که فرزندش از دنیا رفته بود. قبلا هم حکمتی رو امیر المؤمنین راجع به تسلیت به همین اشعث ابن قیس گفته بود. معلومه اینها همشون یکی بودن، سید رضی اینها رو جدا کرده یا روایات تقطیع شدن، هر کدوم در یک روایت اومده. مضمون اون حکمت این بود، امیرالمومنین فرمود اشعث ابن قیس اگر انسان بخواهد ناراحت باشد، بعد اون روزی ناراحت باشه که بچهش به دنیا میاد. وقتی بچه از دنیا رفت ناراحتی نداره، خوشحالی هم داره. بچه که به دنیا اومد تازه شروع دردسر توست، تربیتش چطوره، دینش چطور میشه، سالم میمونه یا نه، میتونه خودش رو از این گیرودار دنیای امروزی نجات بده یا نه، همش دغدغه است، همش فکره. اگر کسی هم بخواد ناراحت بشه باید روزی که بچه به دنیا میاد ناراحت بشه، ولی وقتی که بچه از دنیا رفت که جای خوبی رفته، رفته به سراغ اعمالش، رفته در آغوش خدا، چه جایی از او بهتر؟ دیگه انحراف ممکن نیست، دیگه تو نمیخواد به فکر قضاش باشی، به فکر اینکه الان شب کجا خوابید، با کی رفیق شد، دیگه تمام شد اینها. خیلی جمله قشنگی بود. حضرت فرمود اگر هم بنای به ناراحتی است، ناراحتی برای تولد است نه برای مرگ، که مرگ ناراحتی ندارد. اینجا هم باز امیرالمؤمنین به همین اشعث ابن قیس ملعون فرمود این صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلو البهاء. اینجا مضمون همونه ولی دو تا تعبیر جابجا شدن، یکی احرار تبدیل شد به اکارم، یکی اقمار تبدیل شد به بهائم. خب تعبیر تعبیر زیبایی. حضرت فرمود اگر صبر کردی مثل صبر کریمان، اکارم جمع کریم، فارسی امروزی اگر بخوایم کریم رو معنا کنیم، کریم یعنی با شخصیت، کسی که پرستیج داره، کسی که برای خودش یک حدود و ثغوری داره، یا آدم کت شلواری خیلی متشخص هر کاری نمی کنه، حتی برای رعایت اون جایگاه خودش هم که شده بعضی از کارها رو انجام نمیده، بزرگ منش است، بزرگوار است. به این آقا میگن کریم. حضرت فرمود انسان کریم چطوریه؟ جزع و فزع داره، حرف نامربوط میزنه، خودش رو میزنه. این کارها که از آدم بزرگوار بعیده، او سرسنگینه، با شخصیته. اگر هم مصیبتی برش وارد شد گریه میکنه، ولی همراهش صبر و شکیبایی داره. فرمود اگر صبر کنی مثل صبر بزرگواران، هم دنیات راحت تر میگذره، چون سختی با دنیا عجینه، راحت ازش میگذری، خیلی سخت نمیشه، و هم اون طرف امیدواری که در قبال همه این سختی ها قیامت تو یک دسترنجی برات داشته باشه. صبر کردی تو صابری، شکر کردی تو شاکری، و اینها خیلی مقامات بالایی هستن. طرف مقابل و الا سلوت سلو و البهائم، اگر چنانچه صبر نکردی باید خودت را به فراموشی بزنی، باید این مصیبت را ببینی و نادیده بگیری، مثل بهائم، مثل چارپا، مثل حیوان. اونجا فرمود اقمار، اینجا فرمود بهائم. از دیوانگان یه پله اومد پایین تر. آدم دیوانه درست دیوانه است ولی انسانه، ولی حضرت فرمود تو میشه مثل حیوانات. حیوانات میبینند مثلا همگروهیشون همقبیلهیشون توسط شیر خورده شد، ولی خیلی توجهی نمی کن، خودشونو میزنن به نادونی، میگذرن. این خود را به نادانی زدن است، این که ارزش نداره. حیوانی زندگی کردن که تو باید بفهمی، وقتی فهمیدی موضع بگیری، یا موضع مثبت یا منفی، کار نداری. ولی این که تو بفهمی و موضع بگیری خودش ارزشمنده، خودش معلوم میکنه که تو انسانی هستی که رسیدی به اون درجه از بلوغ که از حیوانات اومدی بالاتر، از دیوانگان اومدی بالاتر، عاقلی و میاندیشی کدام راه رو باید انتخاب کنی. خب این دوتا حکمت عرض کردیم، شبیه به هم بود. در یک کلام انسان باید در سختی ها صبور باشد، وگرنه از مرتبه انسانیت نزول می کند، وگرنه از مرتبه عقل هبوط می کند پایین تر. حکمت 415، و قال علیه السلام فی صفت دنیا، باز همین حکمت راجع به توصیف دنیا از زبان امیر المؤمنینه، ولی تعبیر و مضمون این حکمت یه تعبیر جدیدتریست، تعبیر بهتر که نه، یه تعبیر نویست. در حکمتهای قبل فراوان فرمود دنیا اینطوره، دنیا اونطوره. این حکمت ولی یه تفاوتی داره. و قال علیه السلام فی صفت دنیا، الدنیا تقر و تزر و تمر، ان الله سبحانه لم يرزها ثوابا لاوليائه ولا عقابا لاعلائه، وان اهل الدنيا كركب بينهم خلوا اذا صاحبهم سائقهم فرتحلوا. این حکمت از دو بخش تشکیل شده. بخش اول اینه، الدنیا سه تا صفت داره، سه تا ویژگی برای دنیا هست. ویژگی اول تغر، غرور به معنای فریبه. این که میگن فلانی مغروره، مغرور یعنی کسی که فکر میکنه، خیال میکنه خیلی شخصیتیه، خودش را پوشالی بزرگ میبیند. بابا تو اینقدر نیستی که فکر میکنی، بیا پایین، تو اینقدر نیستی واقعا. غرور یعنی فریب خورده، فریب اسمش رو، فریب بدنش رو، هیکلش رو، مالش رو، پستش رو، در حالی که خبری نیست. دنیا یکی از ویژگی هاش اینه، انسانها را فریب میدهد، با همین زینتی که دارد، با همین تجملاتی که درش هست، چشم انسان را به خودش خیره میکنه، و این چشم خیره شدن مساویست با مغرور شدن، گول خوردن. اولین ویژگی دنیا که خیلی ها را هم گرفتار میکنه، مغرور میکنه، فریفته میکنه، بعد دستشون بند دنیا میشه. دومین ویژگی دنیا اینه که تزر رو، وقتی وابسته به دنیا شدی سود بهت نمیرسونه، ضرر بهت میرسونه، برعکس همه رفقا و شرکاست. رفیق وقتی که تو دلبسته شدی، عجینه شدی، سود بهت میرسونه، کمکت میکنه. دنیا هر چه بیشتر بهش وابسته بشی، هر چه بیشتر گولش رو بخوری، فریبش رو بخوری، ضررش بیشتره. ضرری که در کاسه تو میگذاره، اون سعادت تو رو که میدزده بیشتر میشه. انسان وقتی که فریب خورد، خب این دنیا چطوری با انسان برخورد میکنه؟ برخوردش برخوردیست که تو را از اهداف عالیت دور میکنه. آمده بودی چه بشوی؟ گول دنیا رو خوردی. یه بچه با دست مادرش رو میگیره میره بازار که به یه هدفی برسه، از این بازار رد بشه برسه به امامزاده انتهای مسجد، انتهای بازار. وسط بازار اسباب بازی ها چشم او رو گرفتن، مون، مادر رفت، این مون، گم شد وسط بازار، از هدفی که داشت باز مون. ضرر میزنه. هیچ ضرری بالاتر از این نیست که ما به اهدافی که خدا برامون مشخص کرده نرسیم، ما به اون قایتی که میتوانستیم برسیم نرسیم. میتونستیم 10 پله ترقی کنیم، همونجا پله اول درجا زدیم. وقتی به خودمون میبینیم چقدر ضرر، ضرر بزرگی. چرا ضرر کردی؟ چون گول خوردم، چون دل بستم، چون چشمم خیره شد به این زرق و برق دنیا. پس 1، دنیا فریبت میده. 2، وقتی فریبت داد ضرر سنگینی بر تو تحمیل میکنه. و 3 ویژگی دنیا اینه که تمر رو، برای تمر رو 2 معنا هست. مر به معنای تلخی است، مر قانون یعنی تلخی قانون. بعضی ها گفتن اینجا منظور حضرت اینه، دنیا هم گول میزند، هم ضرر میرساند، هم تلخ است. ضرر که رسوند آخرش هم با تلخی و اوقات تلخی باید بری، چون ضرری است که بعدش سود نیست. بعضی ها هم گفتن اینجا تمر به معنای مروره، مرور یعنی گذشتن، عبور کردن. دنیا اولا فریب میدهد، دوما ضرر میزن، سوما میگذره، خیلی زود میگذره. اونایی که گول دنیا رو خوردن و مست دنیا شدن تا بیان استفاده کنن پیر شدن، تا بیان کیف دنیا رو ببرن دیگه نمیتونن از نعمتها استفاده کنن، از مالشون استفاده کنن، پیر میشن، افسرده میشن، بدنشون دیگه فرسوده میشه، عمرشون تموم میشه، خیلی زود میگذره. حضرت فرمود مواظب باشید، گول خوردی، ضرر کردی، آخرش هم اینه. نگو من دنیا رو میگیرم، آخرتم رو فروختم، اقلا در دنیا کیف کنم. دنیا کیف نداره. تا بیای به خودت بجنبید، یه کیفی، یه لذتی، فرصت تمام شد، اعضا و جواره از کار افتادن. یه تصادفی بکنی نصف بدن دیگه از کار میفته، لذتی تو نخواهی بود. بعضی ها گفتن به معنای تلخیص، بعضی ها گفتن به معنای مروره. ولی با توجه به این که جمله تضر هست، ضرر، خب همین تلخی هاست دیگه، ضرر شیرین که نیست، ضرر همش تلخیه. لذا این جمله که بگیم به معنای گذشتن و عبور کردن و تمام شدن، این ظاهرن بهتر باشه. پس 3 صفت برای دنیا، تضر و تمر. حضرت فرمود خب حالا دنیایی که اینطوری است، خودتون بگید به نظر شما آیا این دنیا میتواند جایزه مؤمنین باشه؟ خدا بگه آی مؤمنین، من شما رو خیلی دوست دارم، شما هم خیلی مؤمنین، بیاید جایزتون رو دنیا قرار بدم. آخه این چه جایزه؟ این جایزه خیلی کوچیکه. ما این جایزه رو نخواستیم، ما جایزه بزرگ میخوایم. این دنیایی که همش فریب است و همش ضرر است و همش تمام شدنه، این جایزه اعمال صالح ما نیست. فرمود ان الله سبحانه لم یرزها ثوابا لاولیاء، خدای متعال راضی نیست که این دنیا با این ویژگی هاش جزای اعمال صالح شما باشه. خدا میگه نه نه نه، دنیا برای تو بس نیست. بابا تو نماز شب خوندی، تو زیارت امام حسین رفتی، تو روزه گرفتی، دنیا بهت بدم؟ دنیا که همش ضرر و تلخی و عبور، اینها رو ولش کن، من جایی بهتر از دنیا برای تو در نظر گرفتم. دنیا جزای اعمال صالح انسان نیست، چون زود گذره. چون تلخی درش هست. تو هر چه هم خدا بخواد باغ سرسبز دنیا رو به تو بده، این باغ سرسبز آخرش پر پشه است، آخرش آفت میزنه، میوه هاش رو یه ذره دیر به جنبی از درخت افتادن، آب دیر بهشون برسه، همش میبینید رنج و زحمت. باغ هست ولی تو باید در خدمتش باشه، او در خدمت تو نیست. پس این دنیا نمیتونه جزای بدون نقص انسان باشه. و از اون طرف بدانید ولا اقابن لاعدائه، خدای متعال راضی نیست که این دنیا اقاب بندگان بدش باشه. یه عده همه عمر گناه کردن، همه عمر تباه سیاهی، همه عمر ظلم بود، حالا خدای متعال بیاد به اینها بگه شما بیاید در دنیا عذاب بکشید. خب این دنیا که تمر رو زود تموم میشه، او که اینقدر ظلم کرد 60 سال فقط عذاب ببینه نه، عادلانه نیست، چون تمر رو چون میگذره. خدای متعال جزای اینها رو هم گذاشته برای جای دیگری که ابدیست، که همیشگیست، که عذابش سنگینتر. شما میبینید در همین دنیا تلخترین چیزها هم شیرینی درش هست. یعنی شما آتش که نماد سوزندن دنیاست، هزاران سود داره، منفعت داره، خیلی محاسنی داره. از اینجا سختیهاش هم یک مدل لذت و شیرینی داره، اینجا اونجا این نیست. خدای متعال باید گناهکار را، ظالم را ببرد در جهنمی که اونجا دیگه خیر وجود نداره، همش سختی، همش رنج و تمام نمیشه و موندگاره. دنیا نه پاداش مؤمنین است، چون رنج داره، زحمت داره، زود تموم میشه، نه جزا و عذاب گناهکاران است، چون زود تموم میشه. بله، خود قرآن فراوان داره گروه و اقوامی که به خاطر بدیهاشون عذاب شدن، ولی تصریح میکنه آقایون این عذاب تمام نشد ها، این یه گوشمالی بود. قوم عاد را، قوم سوا را، دیگران رو اگر ما یه عذابی برشون فرستادیم، این عذاب دستگرمی بود، شروع بود. عذاب اصلی اون طرفه، همه اینها مقدمه بودن که ما اینها رو ببریم، چون اینها در دنیا عذاب شدن. عذاب دنیایی اون ظرفیت را ندارد که ما عذاب به معنای تام و تمام رو بر اینها فرو بفرستیم. اینها باید بیان اونجا، اون طرف حسابشون رو خواهیم رسید. سه صفت برای دنیا فرمود و حال دو گروه را مشخص کرد. مؤمنین جزاشون دنیا نیست، دشمنان عقابشون دنیا نیست. بعد سراغ جمله دوم، حضرت فرمود و ان اهل الدنيا، این خود دنیا بود، حالا بریم سراغ اهل دنیا. و ان اهل الدنيا كركب بينهم حلوا اذ صاحبهم سائقهم فرتهلوا. حضرت فرمود مثل اهل دنیا، تشبیه اهل دنیا به یک رکب است. رکب یعنی قافله. قصه مردم دنیا مثل یک قافله است که دارند حرکت می کنند از جایی به جای دیگر. مسافرت های قدیم رو در ذهن بیارید، همه اسباب و وسایل طول سفر رو بعد با خودشون می بردن. اینطور نبود که برن جایی رستوران باشه، غذا باشه، خودشون بعد وسط راه غذا می پختن، غذا درست می کردن، آب به اندازه کافی همراهشون بود، نان بود، همه آذوقه همراهشون بود. حالا اینها با همه رنج و زحمت اومدن رسیدن به یک جای اتراق کردن. بیناهم، همین که اینها، بیناهم یعنی به محض این که، همین که اینها خواستن حلو، رحل اقامت بگذینن، همین که اینها اومدن باروبونشون رو گذاشتن زمین، یه استراحتی بکنن، یه نفس راحتی بکشن، به تعبیر امیرالمؤمنین در جای دیگه روایت فرمود که مثل اهل دنیا مثل کسانی است که در مسافرت در گرمای تابستان زیر آفتاب سوزان یه جایی یه درختی رو پیدا میکنن، 5 دقیقه میاد میشینه زیر این سایه، یه نفسی چاق کنه و راه میفته. نمیشه بگه خب حالا که سایه خوب پیدا کردیم دیگه بشینیم همینجا. اینجا که خبری نیست، بیابانه. تو میخواستی بری برسی به مقصدت، یه نفسی بگیر، تجدید قوا کن، یه ذره آرام که شدی راه بیار. حضرت فرمود مثل اهل دنیا مثل اون کاروانی است که رسیدن به یک جای، همین که بار و بنه را زمین گذاشتند، خواستن استراحت کنند، اصاح بهم سائقهم، فریاد میزند این جلودارشون، سائق یعنی قافل سالار، ساربان، اون کسی که راهنمای این هاست فریاد میزند آقایون بلند شید، اگر دیر راه بیفتیم شب در بیابان میمانیم، اگر دیر راه بیفتیم به دزدان میخوریم، اگر دیر راه بیفتیم آذوقمون تموم میشه، تازه خواستی استراحت کنی خبر میاد بلند شید راه بیفتید، فرتحلو، همه اینها هم کوچ میکنن، رحلت میکنن. کسی نمیتواند بگه آقا من نمیام، تو نمیایی که گرفتار تعبیر حضرت فرمود که از تفرقه بپرهیزید، جدا شدن از جمع مؤمنین مثل اینه که یه گوسفندی تنها گیر گله گرگ بیفته، چی میشه؟ یک گله گرگ با یه گوسفند تنها تمام میشه دیگه، لط و پارش میکنه. فرمود سعی کنه تفرقه نداشت، کسی هم که از کاروان اهل ایمان جا بمونه، بگه من نمیام، آخرت گرایی چیه؟ من میخوام بمونم، همین سایه ای که داریم خوبه، اومدیم بیابون ببینیم ما جای کار. خب تو اگر این حرف رو زدی گرفتار میشی، گرفتار شیطان، گرفتار دنیا. حضرت فرمود دنیا غرور دارد، ضرر دارد، عبور دارد. مردم دنیا در واقع اینطوری هست، همه این تشبیهی که حضرت کرد تشبیه در واقع است. واقعا و حقیقتا ما مثل یک کاروانی هستیم که هر کدام می آییم یک نفسی می کشیم و می رویم، گروه بعدی، گروه بعد. اینجا کاروان سراست، هر کسی میاد یه شب استراحت می کنه، کسی که ساکن کاروان سرا نمیشه. این در واقع. ولی وقتی می آییم در سطح جامعه نگاه می کنیم، به خودمون نگاه می کنیم، قصه طور دیگری است. بسیاری از ما دنیا را به عنوان خانه ابدی برگزیده ایم، فکر میکنیم اینجا همون جایی است که باید جاودانه باشیم، باید بمانیم. یه خونه ای میسازه که با بمب اتم هم نمیشه تخریبش کرد، چرا این رو ساختی؟ فکر میکنه این دائمی است. نمیدونه 60 سال که شد دیگه تمام شد. خانه هر چه مستحکم باشه تو مستحکم نیستی، تو رفتنی هستی، تو در برگه تاریخ انقضا داری، یه روز میبرنه. در حقیقت چیزیست، ولی وقتی ما سطح جامعه رو میبینیم، میبینیم حتی خودمون هم به این نکته باور نداریم. ما مسافریم، فرمود از دنیا قنطره، با دنیا پله. کسی که روی پل توقف نمی کنی، یه لحظه توقف کنی بوق میزنن پشت سری ها، راه رو نبند، حرکت کن. دنیا پله، فرمود فعبروها ولا تأمروها، عبور کنید، بگذرید از این پل، روی پل نایستید خانه بسازید، پل را آباد نکنید. این پل برای عبور کردنه. تو اگر موندی اینجا فردا شهرداری میاد هرچی که ساختی رو خراب میکنه، پل رو که نمیشه خونه درست کرد. این تعابیر، تعابیر تشبیهی که واقعا ملموس برای ما امروز، پل برای اقامت نیست، برای عبوره. دنیا با همه عظمتش از دنیا قنطره، دنیا پله، و باید از این پل انشالله به صحت و سلامت بگذریم. کسی که توانست از پل دنیا به سلامت بگذرد، از پل صراط به سلامت میگذرد. این پل یه تجسمی داره، دنیا همش یه پله، این پل تجسم آخرتیش، شکل آخرتیش میشه پل صراط. هر قد اینجا خلاف کردی، اشتباه کردی، دلبسته شدی، اونجا هم دلبسته میشی. دلبستگی پل صراط این طوریه دیگه، پل صراط از روی جهنم میگذره. تو وایسادی سر پل صراط، خب آتش داغ جهنم داره از پایین به بالا شعله میکشه، اذیت میشی، پرت میشی پایین، گرفتار میشی. تجسم آخرتی این پل همون پل صراط. هر چه زودتر از اینجا بگذری، دلبسته نباشی، دنبال تعمیر کردن اینجا نباشی، پل صراط برای بعضی به سرعت برق و باد میگذرد، برقی آهسته و پیوسته، بعضی نمیتونن رد بشن، میفتن پایین داخل آتش جهنم. ما باید تکلیفمون رو با دنیا مشخص کنیم. وقتی تکلیف با دنیا مشخص شد، تکلیف ما در آخرت کاملا و واضحا روشن خواهد شد. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین.